سخنرانی دکتر محمد اسدی در مرودی. موضوع سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیه السلام و نظام سال 75 نوار شماره 8. و على آله الطيبين الطاهرين المحسومين لا سيما بقية الله الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي بن الجبر. السلام على علي بن محمد الحاضي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائد المهدي. السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقوق يا مولانا يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أزل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. امشب خواستم اگر خدا توفیق عنایت کنه بحث عایشه رو جمع‌بندی کنم و سؤالی که از ابتدای طرح این بحث مطرح بود اون رو هم انشاءالله جوابش رو مطرح کنیم. هر بشه به عنوان شب 23 و شب دعا و مناجات پیشنهادی هم شد، خود منم فکر کردم شاید به جا باشه که اون یه شب رو اختصاص بدیم به بحث توبه انشاءالله. زمنان در طی این 7-8 شب موضوع بحث عایشه رو دیگه بتونیم تا حدودی جمع جور کنیم و اگر فرصتی بود و شرایطی این بحث دامنه‌دار خواهد بود، ولی یک شب خیلی دیگه در ادامهش شاید چندان تأثیری نداشته باشه. لذا امشب من سعی میکنم اگر انشاءالله فرصت اجازه داد این بحث رو جمع‌بندی کنم و اون اشکالی هم که از شب اول شاید طرح می شد و جا هم داشت و کلن در طرح بحث مربوط به عایشه ممکنه به ذهن خطور کنه که چرا پیامبر به این ازدواج راضی شدن با توجه به اینکه اینهایی همچو مهرهایی بودن. حالا در ادامه بحث انشاءالله این قسمت رو هم امشب بیاری خدا بحث خواهیم داشت. تمام بحث بنده در طی 7-8 شب گذشته که البته شب 21 و 19 هم کمی تغییر کرد به جهت خاص مثلا اینی که شاید کمتر خدمت رو می رسیدیم، تذکراتی هم لازم بود، ولی کلا بحث پیرامون این مطلب دور زد که یکی از مهرهای خطرناک در تاریخ اسلام که سدی شد مانع راه ائمه خدا علیهم السلام برای تحقق آرمان قرآن و اسلام و دین عایشه بوده است و ما سعی کردیم اون چرا که در طی این چند شب برای ادعامون بهش استشهاد میکنیم فقط کتب اهل سنت باشه. به یک کتاب شیعه من استناد نکردم، یعنی از این جهت که تصور نشود ما تعصب داریم، غرض ورزی داریم، نوعی دشمنی بی حساب و غیر منطقی داریم و بر مبنای تعصب و لجبازی چنین انتقادی میکنیم. نه، ما در دنیای اسلام هر کس که تابع پیغمبر، سفارشات پیغمبر شد برای ما محترم است، دست او را هم میبوسیم، و هر کس که فرامین خدا و پیامبر رو زیر پا گذاشت، سفارشات پیغمبر اسلام و دستورات قرآن رو ندیده گرفت، ما هم به او روی خوش نشون نخواهیم داد. به قول یکی از عزیزان پریشد فرمود مگر قرآن نمی فرماید حبت یدا ابی لهب، که دیگه عموی پیغمبره، اگر آیه که وابستگی سببی دارد او که وابستگی نسبی دارد، ولی در این حال قرآن طردش میکنه. عموی پیغمبر بودن، جزء بستگان خانواده پیغمبر بودن، همخون با پیغمبر بودن، این دلیل نمیشه که ما به او علاقه نشون بدهیم. چرا؟ چون عموی پیامبر است. نخه، اگر تابع قرآن بود احترام میگذاریم، و اگر قرآن و چیزی را که پیامبر برای او رنج برده است و کوشیده است نخواهند بپذیرم، برای ما قابل پذیرش نخواهند بود. شواهد تاریخی نه یکی نه دو تا به صورت‌های گوناگون که ملاحظه فرمودید به مناسبت‌های مختلف که من اشاره می‌کنم که چهایی از تاریخ رو می‌بینیم، در هر جهت آیشه یک دشمنی و عناد خاصی با تحقق اسلامی که از کانال اهل بیت علیهم السلام به جامعه برسد نشون داده. در رأسش با شخص امیر المؤمنین و با شخص فاطمه زهرا سلام الله علیهما و با شخص خدیجه کبرا سلام الله علیها، تا اون حد که وقتی پیامبر به همسر دیگری اظهار علاقه می کند، او روی شدت حسادت و عناد حاضر می شود پیامبر را بکوبد. دیدید به ملیطه می گوید آیا خیانه کردی با قاتل و پدرت ازدواج کردی؟ یک مسلمان به خودش حق میده در خصوص پیامبر این گونه قضاوت کند. حالا مطالبی رو امشب چون فرصتی را بتونم جمع‌بندی کنم سریع‌تر بگم، باز از منابع قوی و دست اول اهل سنت در جهات گوناگون که جمع‌بندیش میکنم انشاءالله این ادعای بنده رو ثابت کنه. مسند احمد حنبل که چند شب معرفی کردم، جلد 4 صفحه 275، به مناسبتی نقل می‌کند شبیه قضیه ای را که 3-4-5 شب قبل یک شب من عرض کردم، باز از کتاب مسند بود و کتاب دیگری از کتب معتبر اهل سنت، که ابوبکر وارد شد دید دخترش عایشه سر پیغمبر داد میکشه. اما اونجا اگه یادتون باشه هیچی ننوشته بود تاریخ که چرا عایشه داد میکشید، اینو دیگه نمیگفت، فقط میگفت عایشه سر پیغمبر داد میزد. و حتی ابوبکر به دخترش اعتراض کرد که فوق سخن پیغمبر چرا سخن میگی، چون بالاخره باید ظاهرسازی هم بشه. اما در اینجا احمد حنبل مجبور شده بگه قضیه چی بوده. صفحه 275 میگه که ان نعمان بن بشیر قال استأذن ابوبکر علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلوات خیلی خسته است، من فکر میکردم من انشالله من خودم اینقدر امشب خسته و بیحال بودم که اول به تردید افتادم زنگ بزنم بگم امشب عذرخواهی کنم، بعد دیدم خیلی دیگه این کفارت میشده برادران و خواهرانی که از راه دور و نزدیک پیش میارن، و من گفتم حالا هر مقداری خودشون نیرو دادن تونستم حرف بزنم و حرف میزنم، هر مقداری هم که نیرو ندادن دیگه ما که هیچ کاره ای، من بارها این رو گفتم، فقط کوشیده این یک ضبط صوت گوشتی مکتب اهل بیت باشیم، مطالبی رو از اونها انشاءالله ضبط کنیم و بیاییم منعکس کنیم. حالا توفیق دادن فریاد میزنیم ندادن. ولی شب یکی از دوستان خیلی خوب ما زنگ زد، در چه حالی؟ گفتم فعلا داروها رو میخورم بهتره. خب ما تسلیمیم، یه وقت به ما میگن پلو بخور، یه وقت میگن دارو بخور، هر چی خدا بده ما بهش راضی هستیم. حالا حال دادن به ما که بتونیم حرف بزنیم راضی هستیم، اگر اونام حال ندن بازم سر حتی از دوست بسر جمعه نکوش مطمئن سلامت های دیال دیالی من رو بیشتر میکنه. استعزن ابو بکر نعمان ابن بشیر میگه استعزن ابو بکر علی رسول الله، از رسول خدا اجازه گرفت و سمع صوت عائشه آلیان و ایت قبول. دید عائشه با یک صدای بلندی داره از داخل فریاد میزنه. این مطلب رو در فراز دیگری که من خوندم داشت، اما نمیگفت چرا و کی، اما اینجا مجبور شده اعتراف کنه. و هی تقول، چی میگفت؟ والله لقد عرفت ان علیا احب الیک من ابی و منی. میگه عایشه داد میزد در پیغمبر، میگه بله من فهمیدم که علی پیش تو از من و بابام محبوبتره و من نمیتونم تحمل کنم. و جالب اینه که میگه مرتین او ثلاثا فاستأذن ابو بکر، اینقدر فریاد میزد عایشه و سر و صدا میکرد که دو سه بار تکرار شد تا ابوبکر از گرفت که بتونه وارد بشه. این مقدار سر و صدا میکرده، اما این سر و صداش برای چیه؟ خب نشون میده پیغمبر مرتب علی رو درخ میکشید، فاطمه رو درخ میکشید. اینجا اول ما یک بحث داریم، یا مسلمانی پیامبر را به عنوان معصوم و الگوی الهی پذیرفتیم، یا نعوذ بالله میگیم پیغمبر یک انسان معمولی بود و چون از خدیجه یک دختر دارد از عایشه اولاد ندارد به اون دخترش اظهار علاقه میکنه. اختلاف خانوادگی مثل بعضی خانواده های که این حسادت ها ممکنه پیش بیاد این حرفا. خب این حرف رو کسی که به قرآن قائل است نمیتونه بگه، ولی که قرآن راجع به پیغمبر داره و ما ینطقه عن الهوا این هدا الا وحی یوها، پیغمبر بی حساب حرف میزنن، هر چه پیغمبر میگه روی حسابه. خب چرا پیغمبر علی رو بیشتر دوست داره؟ چرا پیغمبر فاطمه رو بیشتر دوست داره؟ خدا دستور داده الا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا به پیغمبر میگه مزد رسالتکم محبت اینهاست، تا اون میزان که بحثش درست و در جای خود اگر باز توفیق بود باید بحث بشه. خب این یک مطلب حسادت عایشه نسبت به این که پیامبر اظهار محبت بیشتری میکند، بیشتر که ببخشید اظهار محبت میکنه به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و عایشه نمیتونه تحمل میکنه تا اونجایی که داره اعتراض میکنه. در جلد 6 صفحه 228 مطلبی رو باز نشون میده که عایشه وقتی میدید پیغمبر اظهار محبت میکنه سعیش بر این بود که فضائل علی و آل علی رو مخفی کنه. یادآوری میکنم برای دوستان کتاب کتاب مسند احمد حنبله، باز من از منابع شیعه نمیگم، اونم مثل مسند جلد 6 صفحه 228 میگه که ام اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطف ان عائشه اخبرته قالت افضل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بيمونه و استاذن ازواجه ان. میگه فلانی از فلانی نقل کرد تا اینجا که پیغمبر وقتی بیمار شد و توی منزل همسرش میمونه قرار گرفت، در همین بیماری که بعد از دنیا رفت، یه روزی پیغمبر خواست از منزل خارج بشه. وقتی خواست از این منزل خارج بشه به مسجد یا منزل همسر دیگری بیاید، عایشه گفت و خرجن پیغمبر خارج شد و ید الله علی الفضل ابن عباس و ید الله علی رجل آخر، یه دست گذاشته بود روی شانه فضل ابن عباس، یه دست هم گذاشته بود روی شانه یه مرد دیگری. یعنی حالش یه جوری بود که روی پای خودش نمیتونه تزا ترکت کنه. مجبور بود به دو نفر تکیه کنه، اون دو نفر کمکش کنن ایشون رو بیارن. و ادامه‌ش هم میگه حتی پاهای ایشون روی زمین کشیده میشد، یعنی یارای حتی روی پای خودشون را رفتن نداشتن. اما مطلب مهم اینجا اینه، میگه یک دستش رو گذاشته بود روی شونه حضرت ابن عباس، یک دست دیگرش رو گذاشته بود روی شونه یا تکیه کرده بود به دست علی رجل آخر، یه فرد دیگری. بعد خودش در ادامه میگه سوال کردیم که این رجل آخر کیه؟ قایشه میگه از ابن عباس. رجل آخر یعنی یه مرد دیگه، سرشو نبرده. در ادامه میگه هو علی ابن ابی طالب. او علی ابن ابی طالب بود. مگر نمیدانید که قایشه هر جای که تذیرتی از فضائل علی باشه نمیتونه بیان کنه؟ مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 228. خب با جلد 4 دفعیتون رو هم بگذارید. در جلد 4 چی میگه؟ میگه ابوبکر وقتی میخواد وارد بشه اونقدر آیشه داره سر پیغمبر داد میزنه که شو دارم اجازه میخواد تا وارد بشه. این قیل مقال به حدیست که به گوش فرض کنید که پیغمبر نمیرسه که دانه در میگه اجازه رو بید من وارد بشم. فرض کنید این معنی چی داره میگه؟ میگه من فهمیدم توی پیغمبر علی را و فاطمه را، علی را از من و بابام بیشتر دوست داری. ما رو نمیخوای، علی رو میخوای. خب بله پیغمبر علی رو میخواد، معلومه. و شما تحمیلی هستی به پیغمبر. حالا برمی کنم اینجا هم مسند جلد 6 صفحه 228 چی داره میگه؟ میگه وقتی عایشه میخواد یه قضیه تاریخی را بیان کند، جنبه ای از فضائل علی بن ابی طالب در اونجا نهفته شده مخفی میکنه و لذا فضل ابن عباس رو اسم میداره، اما امیرالمومنین نمیگه رجل آخر، یه مرد دیگری. و جالب اینه که مجبور شده احمد حنبل اعتراف بکنه به این مسئله که گفتن این مرد آخر چی بود؟ میگه علی بن ابی طالب. میگه چرا نگفت عایشه؟ میگه مگه نمیتونی عایشه نمیتونه فضائل علی بن ابی طالب رو بیان کنه؟ میخواد مخفی کنه. این یک مطلب دیگه. کتاب طبقات ابن سعد که باز در طی این چند شب از بعضی مجلدات دیگرش مطالبی خوندم خدمتتون، جلد 3 صفحه 40. خیلی عجیبه این مطلب، واقعا دیگه دل انسان رو میسوزونه. معروف میگن انسان هر چی دشمنی داشته باشه، هر چی کینه توزی داشته باشه، معمولا اگه یک ذره از اخلاق برخوردار باشه دیگه راضی به مرگ کسی نیست. معروفه. و اگر خبر مرگ حتی دشمن انسان را برای انسان بیارن، معمولا کسانی که یه مختصری جنبه فضیلتی داشته باشن حالت تأثری پیدا میکنن، میگن خب حالا خدا رحمتش کنه ما مثلا یه وزیر مرگش نبودیم. اما ببینید در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 40 میگه و ذهب به قتل علی الى الهلال سفیان ابن امیت ابن ابی سفیان ابن امیت ابن عبد الشمس فغلق ذالک عائشه فقالت فالغت عصاها و فغرت بها النوى کما غر عینا بالعیاب المفاضل. این یک شعر معروفی است در زبان عرب. معمولا کسی که مسافری دارد منتظر که از مسافر خبری بهش برسه. اصولا اینجوری است که میگم مسافر که راه داریم، چش براهی، نامهی، تلفنی، خبری، پیشی کسی بیاد از این در سفر رفته ما برای ما پیام بیاد دارد. و معمولا خبری که می آورن خوشایند است، خوشحال کننده است، میگن الحمدلله که خبر خوشی به ما رسید، ما رو شاد کرد. این شعر در زبان عرب ضرب المثل این قضیه است. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 40 می نویسه وقتی اون کیک آمد که اسمش هم بود وارد مدینه شد، خبر شهادت امیرالمومنین را بود که مردم علی کشته شد، عایشه نتونست خودش رو کنترل کنه. تو جمع این شعر خون یعنی که منتظرم که روزی بودم خوشحال شدم. خب وقتی پیغمبر راجع به امیرالمومنین اونگونه معرفی میکند، عایشه وقتی خبر شهادت علی رو بشنیدم به این گونه به وجد میاد و این شعر رو میکنه، مثل مسافرداری که منتظر از سفر کرده او براش یک پیامی بیارن که شاد بشه، اینجوری منتظر خبر قتل علی علیه السلامه. خب این انسان ببینید که چه نوع کینه‌توزی و حسادت نسبت به علی و آل علی داره، با اون همه حرفایی که شبای گذشته زدم و دو قسمت دیگری که از مسند احمد براتون خوندم، از کدام اینا رو کنار هم بگذارید، هر کدوم به مناسبت خودشه، ولی از نظر تاریخی من خیلی وقتا این رو در جمع دوستان عرض کردم، گفتم ما امروز در تاریخ اسلام اگر بخوایم حقیقت رو رو کنیم، میدونید کار ما باید چگونه باشه؟ مثل این میمونه، یک برگه ای یا داشت بنده داشتم یا شما داشته، الان کسی شما رو تهدید میکنه، میترسید به دست کسانی بیفته، اونی بر میدارید پاره پاره میکنید میدازید که سر که نکنه اون معموری که الان میاد این نوشته به دستش بیفته. بنده بعد میخوام بفهمم این نوشته چی بود، حالا توی این سطر دویز در کاغذهای باطله دیگه پاره شده هم ریخته بود، این درگه یاد داشت و بندم پاره پاره توش ریخته شد، من باید این تیکه تیکه رو در بیارم ترمم دیگه بذارم بکشونم تا بکنم از یادلش در بیارم که این چی بود. الان تو تاریخ اسلام هایی هم تو کاری داد بکنیم، چرا؟ چون اکثر این تباریخ در زمان کی نوشته شده؟ بن الابدار. یک استثنائی در زمان بنی امیه قدرت بر لح ائمه بود یا بر علیهشون. اینجا یه جمله که پرانتز اضافه کنم، برخی واقعا بی‌انصافیست، واقعا بی‌انصافیست، انسان دلش می‌سوزه، منهای جنبه شیعه بودن اصلا به عنوان فضیلت انسانی که انسان محققانه برخورد کنه، میگه آقا این همه فضائل رو برای اهل بیت جعل کردن به ما رسوندن. این بسیار خوب، آیا از بعد از رحلت پیغمبر تا چند قرن قدرت دست دشمنان اهل بیت بود یا دوستان اهل بیت؟ دشمنان بودن که اونا که سعی داشتن از یک طرف دیشتر قضیه ابن عبدالحدید رو که آراته نرم کردن، اون پدر پیرمرد حتی زنش تقییه میکنه جرعت نمیکنه، قدرت که دست دشمنا بود، دوستان که جرعت نمیکردن بیان کنن، دشمنان هم که هرچی خواستن بر علیه اینها گفتن و لذا تو تواریخ هم خواستن جعل کنن. اما دو مسئله است، یک انقدر حد روشن است مثل آفتاب، هر چی میان مخفی کنن از گوشه های پیکه ها میزنه بیرون. دوم، خدا میخواد اتمام حجت بشه، به عقیده بنده این خودش معجزه است، معجزه ولایت که با تمام این نقشه ها که بعد از رحلت پیغمبر خواستن فضائل اهل بیت علیهم السلام رو مخفی کنن، نخیر، خدا اراده فرموده است که این نور خاموش نشه، همچنانی که در آیه قرآن اشاره شده، شعری که منصوب به ابی عبدالله است و همین مطلب هم اشاره داره، اشاره کردم سبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیلت و علوز همه و لاغ به حکمتی نور الهدافی و یال انتج زلالت مبل همه یرید الزاهدون لیتقوه و یعد الله الا هم یتمه، خواستن این نور را محف کنن ولی خدا ادا داره. این مقدار در لابلای تاریخ همجوری پخش و پراکنده شده، با اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم جنبندی کن. مطلبی رو ما در تاریخ میبینیم، در کتب روایی میبینیم، من به صورت اشاره از سنن بیهقی جلد چهار باب ما وردت نعش النساء، سنن بیهقی یکی از صحاح سته اهل سنت، دوستان این آیات دارن، ما دارها دستم ولی بازه یکی از دوستانم جدید الغروب باشه اگه احیانا آشنا نباشه تکرارش حد نداره. کتب اربعه چار کتاب مقتدر حدیثی ما شیعانه که بعد از قرآن کریم، کتب دست اولی نهج البلاغه صحیفه حسابشون دوراست، کتب روایی شیعی مقتدر کافی تهذیب استفسار من لا یعظه التقیب، این چار دوره کتاب حدیثی چار دوره کتابیست که برای شیعه جز کتب مقتدره. در دنیای اهل سنت شش دوره کتاب حدیثی است که بهش میگن صحاح سته، شش دوره کتاب صحیح، شش دوره کتاب، یکی سنن بیهقی جزء صحاح سته است، از نظر اونها یه خیلی کتاب قویه، البته بعد از صحیح مسلم و صحیح بخاری. جلد چهار باب ما ورد است نعش النساء، نعش ما تو فارسی به جسد یه انسان میگیم، در عربی معمولا اون تابوگونهی که درست میکنن جسد روش بگذارن اون را هم نعش بهش اطلاق میشه. قضیه که هممون میدونیم چیه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو بستر بیماری بودن، این را زیر نقل میکنیم، اسماء بنت انس که زن ابوبکر است مادر محمد بن ابی بکر، البته قبل از اینکه زن ابوبکر بشه زن جناب جعفر طیاره، که عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها پسره بناد اسمای بنت امیه شد. این زن عجیبیه. حالا چه حکمتیش که بعد زن ابوبکر میشه، محمد ابوبکر رو پیدا میکنه، بعد از مرگ ابوبکر هم زن امیرالمؤمنین شده است. زن خدمتگذاریش نسبت به مکتب اهل بیت. نمیدونم، دعا کنیم در این اواخر ماه مبارک رمضان دهه آخر خدا به عمر، به طول، به علم، به قلم، به زبان آقا برکات و توفیق داده. این چیز دیگری هست. بعضی ها پول دارن، پولشون برکت نداره. عمر 100 سال تا 20 سال هم ممکنه داشته باشن، عمرشون برکت نداره. قلم قشنگی دارن ولی برکت نداره. بیان زیبایی دارن، برکت نداره. یه راضی، یه قضیه‌ای که بنده خودم تو سن خودم شاهد عذر در انسان دیدم، عرض کنم از خاطرات خودم بعدی. در یه شهرستانی بنده شاهد بودم زمانی که با 200,000 تومان میشد یه مسجد ساخت. مثلا خیلی زیاد نیست، سالاری یه دفعه بالا رفت. با 200,000 تومان میشد یه مسجد ساخت. یه آقایی در اون شهر از یک کانال درآمد سالش یه میدونه 400,000 تومان بود. این یه کانال درآمدش بود. آدم این سطح مذهبی هم بود. در اون شهر مسجد هم کم بود. یکی از روحانیون معروفی که الان هم حیات داره ایشون به اون آقا گفت ساج آقا برای شما که کاری نداره، این اولاد هم نداشین بنده خدا، تو یه 200,000 تومان بده یه مسجد برای این جاده اصلی شهر بساز، مسافرین هم که میان بمیرن مشکل نماز واقعا دارن، بنده خدا اینجا نمازشون رو بخونن. ایشون گفت سرشاف یه آقای هم اومد بهت مکان شما میدم، مکان رو دادم، من یادمه کلنگم زدم، یه مقدار آجرم خالی کردم. اون آقا ایامی بود که میخواست برگرده برای تحصیل در قم یا تدریس، این کار نیمه کار ماه رمضان بود تا ماه محرم. محرم اون آقا از حوزه برگشت اومد تو اون شهر، آج آقا چی شد؟ ای وای نرسیدم کسرش، انشاءالله ادامه میدم. باز امکانش نشد، یه روزی از اون شهر میخواست عبور کنه به شهر دیگری، پشت و فرمون اول سکته کرد، بعد ماشین ساپورش کنه از دنیا رفت. چون ورثه نداشت، یعنی اولاد نداشت، برادرزاده ها که از امریکا اومدن ثروت آج آقا رو بفروشن برن امریکا، پاکیزازی کردن با اداره مالیات و دارایی شهر، 1,800,000 تومان اون موقع دارایی دادن، مالیات دادن به دارایی. قضیه مال نزدیک 30 سال قبله. این مسجد هنوز هم ساخته نشد. در صورت که برای بعضی چیزا توشید میخواد، یه رازیه. یا بعضی مثلا عمرها، من خدا میدونه هر چی به یادم میاد خدماتی که مرحوم علامه امینی به دنیای شیعه کرده. ما از علامه امینی ملاتر نداشتیم، نمیشه گفت نداشتیم. از علامه امینی سنی بیشتر نداشتیم علما، خیلی نسبت به پیر مردای عالم شیعه علامه امینی پرسن نبود. آقا امیرالمؤمنین بهش توجه کرد، قلم این مرد، اطلاعات این مرد، حافظه این مرد، نگارش این مرد، یه جوری شد که آدم هر گوشه وارد میشه این از نگارش‌های این مرد میتونه استفاده کنه. این برکت رو خدا بهش داده. البته خدا بیهوده به کسی نمیده، صداقت میخواد، صفای قلب میخواد. رضا از خدا بخواییم این توفیق رو به ما عنایت بکنه، کمی حاشیه رفتم، که بتونیم انشاءالله از عمرمون بهره ببریم. بعضی ها بهره بردن، صحبت اسماء بنت امیه شد. ما تو صدر اسلام تو زنا داریم، تو مردا داریم، بعضی ها عجیب مبسطن. مثلا در بین زنا اسماء بنت امیه شد که از اونها اسماء میگو من مسئول پذیرایی از اتو زخار سلام الله علیها بودم. دیدن به منده فرمود که از میگاییم تو رفیت که ازش شب غسلش بدن، شب دفنش کنن در این تاریکی شب، کسی هم نیاد. با وجود اینی که اسما نگرانم بدنشون که میگن نحیف شده بود، اینم معروفه، ولی تابوتایی که اون زمان بود نعش به تعبیری مثل بلانکاوه حالا حساب نداشت. بدنی که روش میذاشتن تاکوی روش دادن برجستگی بدن معلوم میشد. فرمود من از این که برجستگی بدنم در موقع دفن معلوم بشه، حالا چهار تا پیر مردی مثل سلمان و ابوذر اینا میخوان بیان ولی ما محرم، به این دلم خوش نیست. اسما میگه گفتم که دختر رسول خدا، من حبشه بودم، دیدم اونا شبیه این تابوتایی که الان حرف معمولاً صندوق ماننده، بدن توش میگذارن روش، چهار تا چوب کنار با این مثلا قلنداز زده یه پارچه میشن. وقت الانم تو عربستان شما در ایام مکه یا مدینه اگر دقت بکنید جنازه مردا رو که میارن بدن حجمش معلومه، ولی مال زنهایی هم که پوشیکو داری که میشن داختن، از اینجا فرق جنازه مرد و زن معلوم میشه. میگی هم که چیزی برای از زهرا درست کردم، از زهرا این رو که نگاه کرد لبخند زد، اینجا نداره ولی تو منابع ما داره. تنها لبخندی که پیغمبر حضرت زهرا بعد از رحلت پیغمبر تا شهادتشون زدن همین جا بود فقط. دیگه لبخند به لب حضرت زهرا نرسیده بود. این قضیه رو سنن بیهقی جلد 4 نقل میکنه، ولی بلافاصله بعدش میگه، میگه وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها این رو به من سفارش کرد و بعد فرمود که شما اسما با علی دوتایی من غسل بدید، هیچ کس هم حاضر نشه، شبانه درک کنید، اما مبادا عایشه حاضر بشه. اینجا من یک سوالی دارم. سنن بیهقی جلد 4 باب مادر عدد نقش النساء، در این باب اصلا که به مناسبت اینجوری مثلا برای زنها تازی درست کردن این قضیه رو نقل کنم، در اصطلاح علم اصول یا در علوم دینی ما یک بحثی هست، میگن ذکر خاص بعد از عام. مثلا فرض فرمایید کسی بگه این زن همه شام مهمان منن، خب همه رو دعوت کرده، بعد یه نفر رو اشاره کنه بگه از سالی حتما بهش بیاریده، خب مگه نفر میدن همه، یه نفر رو دوباره مورد توجه قرار میده، یعنی نسبت به اون فرد حساسیت بیشتری داره. این ذکر خاص بعد از عام رو میدن نشانه تأکید بیشتره. اگر به زهرا نفرمود کسی حاضر نشه، چرا عایشه رو روش انگشت گذاشت؟ این نشون میده که اون قرائنی که براتون خونده بودم، این چه کرده عایشه با دل اهل بیت که در اون حال حضرت زهرا سلام الله علیها میگه. بعد عجیبه که خود بیهقی در ادامهش می‌نویسه، میگه بعد از این که حضرت زهرا از دنیا رفت و من این زمان اسماء زن ابوبکر، عایشه دختر ابوبکر، این دختر شوهرشه، و یک حسابای اینجوری هم ممکنه باشه، اومد جلوش رو گرفت گفت حضرت زهرا وصیت کرده من کسی رو راه ندم و شما حد ورود ندارید. راست پیش باباش ادامهش اینجا اینو می‌نویسه، داره به باباش میگه ببینید مثل عروس ها برای شهزله داره درست میکنه، داره یعنی زخم زبانش هم در موقعی که برای زهرا تابوت اون گونه درست کرده شناخت میکنه. ابوبکر هم میاد زنش رو اسماء رو سرزنش میکنه که چرا مثل عروس ها برای شهزله درست کردی و عایشه رو راه ندادی. میگه وصیت زهراست من نمیتونم وصیت زهرا رو زیر پا بگذارم. این چیه نشون میده؟ یه حسابایی تو این دو خانواده بوده. یا باید بگید نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها و خود پیغمبر صلوات الله علیه در مبنای احساسات و تعصب حرف می‌زدن، این با مقام عصمت جور در نمیاد، اون حرفایی که داریم در جای خوده. یا نشون میده که اینا وقتی الگو هستن برای ما، میخوان نشون بدن بابا اینا یه دشمنان خاصی هم برای ما که قابل مقایسه با مسائل ظاهری گذرای دنیاوی نیست، این اصلا با ما دشمنی خاصی دارن. و لذا پیغمبر چون این قضایا رو از قبل هم میخواست روش رد بکنه و توجه بده، دو سه مطلب برایتون باز سریع میکنم رد میشم. یک، در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینبری، از این کتاب این چند شب من چیزی نخوندم، امشب دارم میخونم. الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینبری، ابن قتیبه متوفای 276 هجری قمریه، 276 هجری قمری توی سرده، این چقدر قدیمیه. کتابش هم دو جلد به وسیله یکی از علمای برجسته الازهر تصحیح شده و چاپ شده، کتاب قدیمیست. این مطلب رو در طبری اومده، در مسند اومده، جای دیگه اومده، من تعمدن خواستم از این کتاب بخونم که خیلی هم قدیمیه. پیغمبر پیشبینی این قضایا رو میکردن. از یک جا طبق آیه ای که در سوره احزاب نازل شد که به زنان پیغمبر میگه تو خونهاتون بنشینید، از خونه ها بیرون نیایید، شما شما مثل زنای معمولی دیگه نیستید، شما تو خونه هاتون بنشینید. که بیشتر اکثرن وقتی عایشه خواست یه جنبه متشرعانه درست کنه، ابن عباس فوری جلوش صرف شد، گفت نه خیر، ما میدونیم تو اگه معتقد بودی که حریم داری، حریم خونه ای بود که خدا برات مشخص کرده. پیغمبر یه روزی به مناسبتی این قضیه رو بیان کرد راجب هوعد و سگهای هوعد. هوعد یه محله ایست بین مکه، مدینه مکه و بصره، سر راه بصره. عایشه و طلحه و زبیر و عده‌ای داشتن می اومدن، رسیدن به چشمه آبی الا ما الهوعد فی بعد طریق و نهحهم عایشه نبعها کلاب الهوعد. سگای هوعد شروع کردن سر صدایی که سگدار او کردن، فقالت لمحمد ابن طلحه، به محمد ابن طلحه گفت ایما این هازا، این مکانی که ما ایستادیم از این چشمه آبی که میخوام استفاده کنیم کجاست؟ قال ان هازا ما الهوعر، این آب مال منطقه هوعر است. مقالت اولا اینجا اول عشق و قضیه رو بگم بعد یه تحلیلی لازم داره عرض میکنم. مقالت آیشه گفت ما ارانی الا راجع، نه بعد منو برگردونید. حالا چرا میگه منو برگردونید؟ از شدن یه تحلیل احتیاج داره. قال اولا نه دیراسه جواب کردن چرا برگردونید؟ شما خودتون همه اصرار داشتید نه باید بریم با علی بجنگیم. برای چه؟ قالت سمعت رسول الله، شنیدم که پیغمبر خدا یقول لنسائه، به زنانش اینجوری میگفت که انی به احداکن قد نبهها کلاب الحوحب و ایاک ان تکونی انته یا حمیرا. مثل اینکه شما گفت پیغمبر یه روزی در زمان حیاتش همسران پیغمبر بودن نزدیکش، فرمود انگار میبینم سگهای حوحب براشون دارن پارس میکنن. حمیرا چون موهاش زبور بود و یه مقدار متمایل به سرخی به حمیرا هم میگفتن، فرمود که همه ایران نکنید تا از اونا باشی ها. خب حالا اولین مطلبی که من میخوام اینجا استفاده کنم، پس حتی خود عایشه اعتراف دارد که پیغمبر گفت نکنه با علی در بیاد بیاد. اینو گفتار اینو من از کتاب الامامت و سیاسا خوندم، خبری هم دارد، مسند هم دارد، منابع دیگر هم مفصل، یعنی امر مسلم تاریخی که جای بحثی است. اما این که آیشه این قضیه رو بیان می کند برای چیه؟ آیشه با اون همه حرفایی که من این چند شب خدمت رو نشون دادم، کسی نبودی که از پیغمبر راجب به علی نشنیده باشه. اینقدر مسائل فضائل علی و آل علی بیان شده، خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رو در یکی از بحث‌هاشون فرموده بودن و این خلاصه بحثش هم پیاده شده نوشته شده، ایشون فرموده بودن که اونقدر فضائل امیر المؤمنین رو نگفتم و مخفی کردم که من اگر الان بعضی از اونها رو رو کنم منو متهم می کنم که درویش شده، صوفی شده. نه خیر آقا، فضائل بالاتر از این حرفا، اون یه حساب دیگه ای داره امیر المؤمنین. اینا رو که قطعا عایشه شنیده بوده است، پس چطور یعنی واقعا یادش رفت؟ فقط یه مسئله هیئت بود و سر صدای سگهای هیئت عایشه تکون خورد منقلب بشه از این جا داره که طلعه رو زده رفتن شاهد درست کردن اومدن شهادت دادن عایشه درست بشن اینجا محله هیئت نیست، محله دیگه پسید نداره بریم. این چیه نشون میده؟ نخه انگار تحلیل قرائن تاریخی نشون میده اینقدر مسئله هیئت سر زبانها افتاده بود و مسئله رو شده که عایشه نگران شد الان این قضیه رو شده همه شروع کنن شماتر فوری زدبندهای سیاسی کردن یه ادو اومدن شهادت دادن اینجا وعب نیست و خیلی خوب اگرم کسی بگه بگه وعب نبود است که اشتباه کرده وعب مسئله کنن قضایه به جهت این که مگه بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر نگفتن کسی حق ندارد حدیث پیغمبر و نقل کنند چرا؟ اگه مخفی بشه دیگه. لذا بسیاری از این مسائل رو مخفی کرده بودن. یکی از صحابی پیغمبره میگه از مدینه تا مکه الان چند ساعت با اتوبوسات و اتوبانهای مفصل که میکشه پیاده میگن در 10 روز گاهی که میکشیده برن، یعنی حداقل 12 روز راه را. میگه کسانی همراه من بودن زمان خلافت عمر به من گفتن یک حدیث از احادیثی که پیغمبر شنیدی برای ما نقل کن. گفتم جرأت نمیکنم برای این که حکومت زمان من کرده و اگر بشنا به من حدیثی نقل کردن سرم به باده. جدی از اینا رو شده بود. لذا قرائن نشون میده مسئله هوعب به شکلی بوده از که عایشه نگران شد و به همین جهت یه شاهد دیگه براتون بیارم. این کتاب رو هم من این شبا اشاره بهش نکردم، امشب یه تیکه میکنم. کتاب عبدالر و المنصور تفسیریست مال اهل سنت، نویسندش سیوتی از علمای معروف اهل سنت. در جلد پنجم این کتاب کل دوره تفسیر این چنانی با این چاپ 6 جلده، در جلد پنجم زیر آیه 30 از سوره احزاب، سوره احزاب 33 سوره قرآن کریم هست و راجع به